أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل. اللهم عظم رغبتي فيه واجعله نورا لبصري وشفاء لصدري وذهابا لهمي وحزني. اللهم زين به لساني وجمل به وجهي وقذ به جسدي وارزقني حق تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرني مع النبي محمد وآله الأخيار الأبرار. موضوعی رو که ما در طی کلاس به اون خواهیم پرداخت آموزش صوت و لحن هست و نغمه شناسی. در این کلاس ما برنامه‌مون به طور کلی در دو بخش خواهد بود، یکی بخش عملی و بخش تئوری و نظری. بخش تئوری و نظری اون بخشی هستش که ما اصولی رو که شما میبایست در کاربرد و استفاده از مقامات بشناسید خدمتتون عرض خواهیم کرد و در بخش عملی مقامات خونده خواهد شد و نغمه ها اینجا اجرا میشه و دوستان هم انشاءالله خواهند خوند. جلسه اول کلن ما بحثمون تئوری است، یعنی اون مطالب کلی رو که لازمی شما آشنا باشید در نغمه شناسی و صوت و لحن در این جلسه به صورت اجمال خدمتتون عرض خواهیم کرد و تفصیلش رو در جلسات به صورت متوالی خدمتتون خواهیم گفت. اما مطالبی که این جلسه من خدمتتون عرض میکنم، مقدمتاً لازمه یک چند مطلب رو عرض کنم و بعد خود اصل درس بپردازم. اونم اینه که هر هنری و هر فنی یک اصول و یک قواعد خاص خودش رو داره. اونچنانی که خطاطی مثلا اصول خاص خودش رو داره، قواعد خاص خودش رو داره و هنرهای دیگه و فنون دیگه، تلاوت قرآن کریم هم یک سری اصولی داره که میبایست رعایت بشه. شاید بعضی از ما عملا همین قواعد رو انجام بدیم ولی نظرن باهاشون آشنا نباشیم. به هر جهت ما در این کلاس تا حدودی به این قواعد هم خواهیم پرداخت و این اصول رو فرا خواهیم گرفت. یعنی اگه بخوام خلاصه کنم میبایست بگیم که کار ما در طول این کلاس اینه که یک نظامی بدیم به تلاوت و صوت و لحن قرآن کریم. و قبل از همه اینها این مطلب بسیار مهم رو میبایست من تذکر بدم و اون هم این استش که اصولی خواندن و فنی خواندن هیچ تضادی با معنویت و روحانیت قرآن من فکر نمی کنم داشته باشه. شاید بعضیا بگن که خب چون این قرآنه دیگه بخوایم اینطوری تکنیک و امثال هم رو درش وارد کنیم درست نیست و تا حدودی معنویت و روحانیت تلاوت رو تحت شعاع قرار میده، که من فکر نمی کنم این حرف درستی باشه. شما تصور کنید مثلا یک شخص خطاطی که میخواد بیاد و قرآنی رو خطاطی کنه نمیتونه بگه که چون این قرآنه من دیگه از اصول و قواعد مثلا خوشنویسی دست بکشم و مثلا تابع حالم بنویسم. خیر، میبینید مثلا قرآنی رو که فلان استاد نوشته در کمال زیبایی و با بالاترین اصول و قواعد خوشنویسی این قرآن رو خطاطی کرده و این نمیتونه با معنویت و با روحانیتش تضادی داشته باشه، بلکه همیشه علم و ایمان در کنار هم دیگه بودن و اگر بخوایم یکیش رو کنار بزنیم شاید بشه گفت اشکال پیش میاد. پس این مطلب رو تا آخر کلاس ما مد نظر داشته باشیم که اگر ما میایم و اینجا یک اصولی رو مطرح میکنیم، نام از مقامهایی رو میبریم و از دستگاههای اسم میبریم، این تناقضی و تضادی با روحانیت و معنویت و حال قاری نمیتونه داشته باشه. خب ما گفتیم که میخواییم بیام یک نظامی به تلاوت بدیم که این نظام و این اصول قواعد مختلفی رو میتونه داشته باشه. از جمله اینکه اولا ما تلاوتمون مقدار نظم و ترتیب پیدا خواهد کرد. ثانیا اینکه از جمله مشکلاتی که در آموزش صوت و لحن وجود داشته این بوده که تا سابق هنوز که هنوزم هست باز بعضی جاها مشاهده میشه
کلاس‌هایی با عنوان آموزش صوت و لحن گذاشته میشه، ولی این کلاس یک خط سیر مشخصی رو نداره. یعنی استاد یک خط مشی از پیش تعیین شده ای رو برای خودش نداره که بخواد آموزش صوت و لحن بده و یک مقدار ضعف ما در این رابطه مشاهده میشه. زمانی که ما یک معیار و اصولی رو در رابطه با صوت و لحن شناختیم، یقیناً در آموزشش هم راحت‌تر خواهیم بود. یعنی در آموزش صوت و لحن یک چهارچوب کلی در پیش روی ما هست که میتونه به ما کمک کنه در آموزش صوت و لحن به کسانی که طالب این علم هستند. و همچنین این معیار میتونه ما رو در داوری مسابقات یاری کنه، چیزی که باز ما با مشکلاتی در رابطه با اون روبرو هستیم. در داوری مسابقات در زمینه صوت و لحن باز این اشکال مشاهده میشه که داور معلوم نیست بر طبق چه اصولی و بر طبق چه معیارهایی داوری رو انجام میده. و وقتی یک معیارهای مسلمی پذیرفته شد، در داوری هم تا حدودی این ضعف‌های ما مرتفع میشه. فایده دیگه‌ای که بر این مطلب مترتبه این استش که به ما کمک میکنه که تلاوتمون متناسب با معنا و مفهوم آیات باشه. یعنی این که وقتی ما یک دستگاه، یک نغمه، یک مقام رو شناختیم و با روحش آشنا شدیم و فهمیدیم که این مقام متناسب چه معانی هست، اون رو در جای خودش به کار میبریم. هر مضمونی رو با هر نغمه‌ای تلاوت نمی‌کنیم و صوت ما و لحن ما هماهنگ میشه با اون معنا و مفهوم آیاتی که تلاوت می‌کنیم. همچنین به نظر من آشنایی با مقامات خود صوت و لحن رو هم حفظ میکنه، از این بابت که ما جلوگیری کنیم از وارد شدن مقامات و الهان غیر قرآنی در تلاوت قرآن. وقتی ما نغمه ها رو بشناسیم، محدوده کار هم بهتر برای ما مشخص میشه و در یک چنین جایی ما از وارد شدن الهان، حالا بیگانه نگیم، اون الهانی که متناسب نیست با تلاوت قرآن جلوگیری خواهیم کرد. ولی وقتی ما محدوده کار رو نمیشناسیم، اگر الهانی هم در طول زمان وارد بشن ما متوجه نمیشیم و این از این بابت هم میتونه ما رو یاری کنه. و همچنین با شناخت مقامات و الهان ما میتونیم مجلسمون رو بسنجیم و متناسب با مجلس، مستمعین، زمان و مکان که میخواییم در اون تلاوت کنیم قرائتمون رو تنظیم کنیم. و این تا اون حدیش بوده که من در ذهنم بوده، حالا احتمالاً مطالب دیگری هم خواهد بود. من برای اینکه تا حدودی کارمون روشن بشه که چه می‌خوایم انجام بدیم، یک مثالی رو می‌زنم از مقامات و الهان و نغمات تا شما تا حدودی بیشتر منظور من رو بفهمید. شما یک کتابخانه رو فرض کنید که این کتابخانه طبقه بندی نشده، یعنی کتاب‌ها نوع گذاشتنشون در قفسه ها روی یک اصول و نظمی نیست، همینطوری گذاشته شده. خب اگر یک شخصی بخواد بیاد و از این کتابخونه کتابی رو برداره و موضوع خاصی رو در نظرش باشه و این کتابخانه خب کتابخانه بزرگی هم باشه، یقیناً با مشکل روبرو خواهد شد و وقت زیادی رو مجبور صرف کنه تا کتاب مورد نظرش رو پیدا کنه. ولی همین کتابخونه رو اگه ما بیایم حالا بر حسب یک نقطه اشتراک، یا مثلا نام نویسنده یا نام کتاب یا حرف الفبایی که نام کتاب با اون شروع شده، بالاخره اگر حسب یک نقطه اشتراکی کتاب ها رو طبقه بندی کنیم و دسته بندی کنیم، در اون موقع خیلی راحت تر میشه و با وقت کمتری ما میتونیم به هدفمون و مقصودمون برسیم. دقیقا چنین مطلبی در رابطه با الهان و مقامات صادقه. بسیاری از ماها الهان و نغمات زیادی در ذهنمون وجود داره، اما این نغمه ها دستبندی نشده، مشخص نشده، نامگذاری نشده و همین باعث میشه که ما نتونیم به نحو صحیح از اینها استفاده کنیم. دقیقا این اون کتابخونه ای استش که دستبندی نشده و طبقه بندی نشده و شما در استفاده از کتاب ها دچار اشکال خواهید شد. الهان و نغمه ها و نواهای بسیار زیادی در ذهن ما وجود داره، و الان میخوایم شروع کنیم به تلاوت، اما این الان طبقه بندی شده نیستن. خب میبینیم که وقتی میخوایم تلاوت کنیم، بسیاری از ما بعد از استعاذه و بسم الله گفتن، هر چیزی که خودش اومده، یعنی از قبل یک نظام خاصی رو ما برای خودمون مشخص نکردیم، اعوذ بالله و بسم الله رو میگیم و بعدش دیگه پشتوانه این استعاذه و بسم الله هر چیزی هستش که خودش بیاد، به جز اونایی که خب بر حسب یک قاری خاص مدت زیادی تقلید کردن و تمرین کردن و بالاخره یک نظام هرچند نسبی در تلاوتشون وجود داره. و چون ما مقام ها برامون مشخص شده نیست، میبینید یک نواخت میخونیم مثلا، و با اینکه مقام های زیادی رو میشناسیم، ولی در همون آن خوندن چون این مقام ها برای ما مشخص شده نیست، نمیتونیم استفاده کنیم از اینها. چرا؟ چون دسته بندی شده نیستند. چرا؟ چون طبقه بندی شده نیستند. و مثل این میمونه که شما مصالح زیادی رو برای ساختن یک ساختمان در اختیار دارید، ولی مورد استفاده و روش صحیح استفاده از اینها رو نمیدونید. پس ما میخواییم بیاییم و این الهانی رو که وجود دارن و این مقاماتی که متناسب هستند با قرآن کریم، با تلاوت قرآن کریم بشناسیم و دستبندی کنیم و یاد بگیریم تا در جای خودش از اینها استفاده کنیم با روش خاص خودش. باز برای اینکه مطلب روشن‌تر بشه، من مثال دستگاه‌های و ردیف‌های موسیقی سنتی خودمون رو در ایران مثال می‌زنم. شما می‌بینید ما در آواز ایرانی 7 دستگاه اصلی داریم و 5 آواز یا 5 نغمه. دستگاه اصلی از قبیل شور، ماهور، همایون، دگاه، چارگاه، راست پنجگاه و نوا هستند. و آوازهای موسیقی ایرانی از قبیل دشتی، بیات ترک، ابو عطا، افشاری و بیات اصفهان که هر یک از اینا خودشون به گوشه‌های متعددی تقسیم میشن. مثلا دستگاه ماهور فلان تعداد گوشه رو داره، دستگاه شور فلان تعداد گوشه رو داره و اینا دستبندی شده هستن، طبقه بندی شده هست. یعنی نواهایی رو که ما در موسیقی ایرانی از اونها استفاده می کنیم، آمدن و اینها رو دستبندی کردن و طبقه بندی کردن. و به این صورته که وقتی یک خواننده می خواد بخونه، تقریبا اصول اون برنامهش براش مشخصه، دستگاهش رو مشخص میکنه همون اول که من در چه دستگاهی میخوام این غزل رو بخونم و در چه گوشه هایی. یعنی اینطور نیست که همینطوری شروع کنه و افسار صدایش رو گردن خود صدا بندازه که هر کجا صدا رفت. نه، یک اصولی براش هست و یک چارچوبی هست که بر طبق اون چارچوب میخونه. با درآمد دستگاهی آغاز میکنه، به گوشه بعد، به گوشه بعد، به گوشه بعد و در همون دستگاه مثلا فرود میاد، اگر مثلا مرکب خوانی نخواد بکنه. بالاخره یک قواعدی در خوندنش وجود داره. حتی اگر بخواد بداهه خوانی هم کنه، باز این بداهه خوانی بر اساس یک اصول کلی هست، نه بدون هیچ قانونی. حتی مرکب خوانی آواز ایرانی هم باز خودش دارای یک اصول و قواعد خاص خودش است، نه اینکه از هر جایی خواست به دستگاه دیگه منتقل بشه و از هر کجا که خواست به دستگاه آغازینش برگرده. یک اصولی وجود داره. همین کار در تلاوت قرآن انجام میشه. یعنی شما یک سری نغماتی رو خواهید شناخت که در تلاوت قرآن کریم از اونها استفاده میشه، نامهاش رو خواهیم شناخت و با اونها آشنا میشیم که در جای مناسبش از اونها استفاده کنیم. قبل از این که من به این دستگاه‌های قرآنی بپردازم، مطلبی رو لازم میدونم ذکر کنم که این نظر حالا شخصی خود من شاید درست نباشه، و اون این که بعضی جاها دیده میشه یا شنیده میشه که مثلا فلان شخص میگه این آیه در افشاری خونده شده یا در شور خونده شده یا یه گوشه ایرانی. به نظر من این میرسه که ما میبایست برای هر علمی معیارهای همون علم رو به کار ببریم. اگر ما قصد داریم که فارسی بخونیم و شعر فارسی رو بخونیم، میاییم و از دستگاه‌های فارسی استفاده میکنیم با اسامی خاص خودشون. ولی اگر ما قصد داریم یک متن عربی رو بخونیم، اینجاست که ما باید بیاییم و از معیارهای خود اون زبان استفاده کنیم و از دستگاه‌های خود اون زبان با اسامی خاص اونها. چرا؟ یک حالتی هست که شما میخواید بیاید تلفیق کنید یا یک نوآوری به وجود بیارید که اونم زمانی هستش که به نظر من زمانی عملیه که شما اول در دو علم مسلط شدید، یعنی هم نغمات عرب رو فرا گرفتید و هم دستگاه‌های فارسی رو یاد گرفتید. در اون زمان میایید و خب یک گوشه از اینجا که میتونید در قسمت دیگه استفاده کنید برمیدارید و اونجا مورد استفاده قرار میدید. ولی این زمانی است که در هر دو زمینه مسلط شدید، نه اینکه ما از همون آغاز کار بیایم و اینها رو با هم طوری ترکیب کنیم که چهره های اول خودشون رو هم از دست بدن. پس این مطلبی بود که حالا من مد نظرم بود که ذکر کنم. حالا درستی یا نادرستیش دیگه به عهده خود شما خواهد. خب با این مقدمات ما میریم سراغ نغمات. نغماتی که عرب در قرائت قرآن به کار میبره یک سری نغمات اصلی است و یک سری نغمات فرعی. این نغمه های اصلی هفت نغمه هستند که عبارتند از نغمه مقام یا لحن سبا، نغمه نهاوند یا نهوند، نغمه یا مقام عجم، مقام بیات، مقام سگاه یا سیکاه، مقام حجاز و مقام رست. که این هفت نغمه از نغمات اصلی هستند و قاری نیست که تلاوت قرآن کنه و از چند تا از این نغمات استفاده نکنه. یعنی غیر ممکنه یک قاری تلاوتی داشته باشه بدون استفاده از این مقامات. حالا نه اینکه از کلش استفاده کنه، حداقل یکی دوتاش. خب این مقام ها یک روش هایی هم دارن برای استفاده از اونها که من مطالب کلیش رو همین جلسه خدمتتون عرض میکنم، جزئیاتش رو میگذارم برای جلسات آینده در بین درس ها. اول اینکه ما سعی کنیم با هر مقامی که شروع میکنیم با همون مقام تمام کنیم. این یک مقام. یعنی اگر شما با مقام بیات آغاز کردید، تلاوتتون رو با همون مقام بیات تمام کنید. اگر شما با مقام سبا آغاز کردید، با همون مقام سبا تمام کنید. یا اگر شما با مقام حجاز شروع به تلاوت کردید، در همون مقام حجاز فرود بیایید. این یک مطلب. مطلب دومین که معمولاً رسم بر این استش که قراء با مقام بیات آغاز میکنند و طبعاً وقتی که با مقام بیات آغاز کردند با همون مقام بیات هم تمام میکنند و در همون مقام بیات فرود میان. پس معمول اینه که با مقام بیات آغاز تلاوت میشه و در همون مقام بیات فرود میان. مطلب دیگه این که ما سعی کنیم با همون پرده‌ای که آغاز کردیم، با همون پرده و همون طبقه تلاوتمون رو تمام کنیم. که البته این اصطلاحات رو من بعد مفصل‌تر بهش خواهم پرداخت. طبقه چیه؟ که همون پرده هستش دیگه. اینا رو در بین جلسات انشالله به تفصیل خدمتتون عرض خواهیم کرد. برای اینکه الان روشن بشید خیلی خلاصه مثال میزنم. مثلا شما با این طبقه صوتی آغاز کردید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خب شما می باید سعی کنید در همین طبقه صوتی هم فرود بیایید. یعنی چی؟ مثال می زنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تلاوت انجام میگیره، فرود میآید.
صدق الله العلي العظيم.
یعنی این صدق الله در همون پرده و در همون طبقه ای انجام شد که استعاذه قرار گرفت. حالا اگه من بیام مثلا با این طبقه شروع کنم، مثلا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم،
تلاوت انجام گرفته بشه و بعد در این طبقه فرو بیام.
صدق الله العلی العظیم.
بهتره که این کار انجام نشه، یا برعکسش من بالا شروع کنم به تلاوت و در طبقه پایین فرود بیام. مثلا بعضی اساتید یک مثلثی رو برای تلاوت فرض میکنن که این مثلث از دو لحاظ مورد نظر قرار میگیره، یکی از لحاظ طبقه صوتی، یکی از لحاظ مقامات و الهام. از لحاظ طبقه صوتی به این صورت هستش که شما اگر سرعص این مثلث رو در نظر داشته باشید، مثلا یک رأس رو الف قرار بدید، یک رأس رو ب و یک رأسش رو جیم، اگر قاری از رأس الف شروع کرد، طبعا در این نقطه الف یک طبقه صوتی خاصی داره. این طبقه صوتی به طرف بالا میل پیدا میکنه در طول تلاوت تا به اوج برسه که اوجش همون نقطه ب هست از لحاظ طبقه صوتی، و بعد فرود میاد به تدریج تا به نقطه جیم که این نقطه جیم طبقه صوتیش همون طبقه صوتی نقطه الف است و اونجا فرود میاد. این از لحاظ طبقه صوتی. اما از لحاظ الهان و مقامات، بعضی از اساتید مطرح میکنن که اگر قاری در نقطه الف که شروع تلاوتش است با مثلا مقام بیات شروع کرد، سپس بین نقطه الف و ب مثلا اول به مقام سبا منتقل شد و در نقطه ب به حجاز رسید، در بازگشتش هم باید چنین سیری رو معکوس انجام بده. یعنی اگر با بیات شروع کرد و به سبا منتقل شد و به حجاز رسید، در بازگشتش میبایست از حجاز به سبا و سپس به بیات منتقل بشه. که گفتم این حالا خیلی فنی هست، شاید خیلی از اساتیدم برخوندنشون چنین چیزی رو به این سبک رعایت نکنن. اینو جهت آشنایی خدمتتون عرض کردم که این مثلث رو هم در ذهن داشته باشید. مطلب دیگه‌ای که لازم می‌دونم خدمتتون عرض کنم اینه که شاید بعضی جاها برید و در بعضی جلسات مقام خونده بشه و به اسم دیگه‌ای گفته بشه، که خب چنین چیزی مشاهده هم میشه و کم هم نیست موارد مشاهده شدهش. مثلا یک چیزی که اینجا گفته میشه بیات و یک جای دیگه بگن این چیزی دیگری هستش، و به این صورت من اولا این رو میخوام بگم، بحث و دعوا بر سر اسم نیست. بعضیا به خاطر اسم مدت زیادی ذهنشون رو مشغول میکنن و بی نتیجه هم باقی میمونه. اصل اینه که ما این مقام ها رو آشنا بشیم، مقام ها رو دستبندی کنیم، الهان رو دستبندی کنیم. البته بهتر اونستش که این اسامی مشترک باشه که بعد اونایی که میخوان این علوم رو فرا بگیرن دوچار سردرگمی نشن، و این مهمه. اما اصل قضیه همون آشنایی با مقامات و الهانه، و گفتم که صحیح اینه که اسامی یکی باشه تا در یاد دادن و یادگیری و امثال این و اون فوایدی که من اوایل کار خدمتتون عرض کردم خیلی پیش نیاد. من فکر میکنم این نغماتی رو که خدمتتون عرض خواهیم کرد اسامیش انشاءالله که همون اسامی درستش باشه، چون اگر شما به مصاحبایی که اساتیدی مثل استاد و ولوش یا شخاط، محمد انور یا بسیونی یا همچنین محمد عرب القبانی، اینها انجام دادند. مقاماتی رو بعضی هاشون خوندند و اسامی رو هم که بردند دقیقا مطابق همین اسامی هستش که ما خدمتتون عرض خواهیم کرد. مطلب بعد این که هر چقدر که شما از لحاظ فنی با این مقام ها آشنا بشید و بشناسید این مقامات و الهان رو، اگر عامل معنویت و روح و حال خود قاری رو از کنارش بردارید، اینا ارزش خودش رو از دست خواهد داد. شما میبینید خیلی ها بیات میخونن، خیلی ها حجاز میخونن، خیلی از اساتید سبا تلاوت میکنن، ولی میبینید مثلا حجاز فلان استاد یک چیزی دیگری است، یک زیبایی دیگری داره، در حالی که خیلی هم شاید حجاز تلاوت کنن. پس فقط تکنیک و فن صرف نیست، قاری میباید روح هر مقامی رو درک کنه. هر مقامی یک حال و هوای خاص خودش رو داره که این رو میباید شما درکش کنید و باورش کنید، نه فقط یاد بگیرید. حجاز و مثلا نهاوند یک حال و هوای خاص خودشون رو دارن. باز برای که مطلب روشن بشه، من مثال رو برمیگردونم به ردیفای خود ایرانی ما. هر دستگاهی در موسیقی سنت ایرانی یک روح خاص خودش رو داره. برای مثال رو خواهم پرس کنم، میگن دستگاه همایون مثل این هستش که یک پیرمردی نشسته باشه و برای شما از گذشته هاش تعریف کنه. یک حالت خاطر انگیزی درش وجود داره که این روح و این حال بر کل دستگاه حاکمه و شما اگر شعری رو میخواید در این دستگاه بخونید، میباید شعر ببینید مضمونش چی متناسب با همین حال هوا باشه. نغمات قرآنی هم دقیقا به همین صورته. حال هوایی که بر مقام سبا حاکمه متفاوته با حال هوایی که بر مقام عجم حاکمه. روحشون هر کدام یک روح خاصی برش حاکمه که این رو میباید شما درک کنید و وقتی شناختید اون رو در جای خودش استفاده کنید. این که گفتم متناسب بخونید، یکیش هم اینجاست. بعضی آیات مثلا مضمون خاصی رو دارن که مقام خاصی فقط میتونه اون معنا و مفهوم رو برسونه که شما میباید با تسلط همون مقام متناسبش رو به کار ببرید. مثلا سبا یک مقام محزونه، حجاز یک مقام محزونه، در مقابل سگاه یک مقامی است که حالت تهییج داره، یک حالت غیر نرمالی درش وجود داره که اینها رو میباید قاری متوجه باشه. از جمله مباحثی که اگر ما وقت کنیم در این دور کلاس بهش بپردازیم، بحث مبدل ها هستش که میباید باش آشنا بشیم. مبدل ها چی هستند؟ بعضی از مقام ها طوری هستند که این مقام ها شما میتونید خیلی راحت دنبال هم اینا رو بخونید. مثلا شما بعد از بیات خیلی راحت میتونید به مقام رست منتقل بشید. حالا یا قرار معمولا به جواب منتقل میشه. ولی در بعضی مقام ها به این صورت نیست که شما خیلی راحت بتونید از یک مقام به مقام دیگه منتقل بشید. اینجا لازمه یک مبدل های استفاده کنید، به صورتی که در ذهن مستمعین یک حالت ناهمگونی در تلاوت شما شنیده نشه. یعنی طوری از مبدل استفاده کنید که مستمع احساس نکنه شما دارید خارج میخونید و فالش میخونید. و این مهمه که مبدلها رو بشناسیم و شما اگر مبدلها رو آشنا نباشید دچار اشکال خواهید بود. مثل اینه که شما چند تا مقامی رو که میخواید استفاده کنید در دست دارید، ولی نمیدونید کجا استفاده کنید و به چه صورت اینا رو به هم پیوند بدید و سر هم بزنید. خود به خود تلاوتتون با مشکل روبرو خواهد شد. با همه این مطالبی که گفته شد، این رو باید اضافه کنم که شروع تلاوت با تقلیده. یعنی اینطوری نیستش که شما بگید با مقام ها آشنا شدم و با مقامات آشنایی پیدا کردیم و دیگه نیازی به اینی که بخوایم از قاری تقلید کنیم نیست. خیر، آغاز تلاوت با تقلیده و نه تلاوت. اکثر هنرها به همین صورت. یک کسی که میخواد خوشنویسی رو یاد بگیره و بیاموزه، میباید اول مدت‌های زیادی رو به تقلید بپردازه و از روی سرمشق استاد
بارها و بارها تمرین کنه. بعد از اون زمانی که به یه حد خاصی رسید که اون هم با تمرینات زیاد میسر خواهد بود، بله شاید خودش مثلا صاحب سبک بشه و یک نوع آوری هایی هم داشته باشه. ولی شروع کار با تقلیده. در تلاوت هم شما موظفید در آغاز تلاوتتون با تقلید شروع که کمک زیادی به شما خواهد کرد. مخصوصا اونایی که میخوان تقلید کنن میتونن با همون تقلیدشون از نغمات هم بهره ببرن. یعنی به این صورت خواهد بود که شما اگر مثلا از یک قاری تقلید میکنید، وقتی با مقام ها آشنا باشید یک اشراف خاصی به شما میده و تسلطی به شما میبخشه بر تقلید کردن از اون استاد. یعنی کارهایی که اون قاری در تلاوتش انجام میده برای شما واضح‌تر میشه. وقتی که مثلا به تلاوت استاد مرحوم منشاوی گوش میکنید، میبینید بیات آغاز میکنه، در رأس منتقل میشه به فلان مقام، چارچوب تلاوتاشون برای شما روشن میشه. چون هر استادی یک اصولی برای تلاوتش داره. بعضیا مثلا از بیات شروع میکنن، به سبا منتقل میشن، به حجاز منتقل میشن و به یک سری مقامهای دیگه، مثل مثلا مرحوم استاد عبدالباسط. بعضی اساتید مثل مرحوم منشاوی یا استاد شهاد انور، اینها بیات میخونن، به رأس منتقل میشن و به مقام دیگه. یعنی یک نظامی به هر صورت حالا کلی در تلاوتشون دیده میشه که شما با آشنای مقامات این نظام رو میتونید ازش استخراج کنید و بیرون بکشید و در تقلیدتون هم موفق‌تر باشید حتی. و بعدها اگه بخواید خودتون مستقلن بخونید، یعنی دیگه از حالت تقلید خارج شید، باز شناخت مقام ها به شما کمک بسیاری خواهد کرد. البته این مقام ها خوب یک فرعیاتی هم دارن، مثلا مقام مثل رمل، زنکران و از این قبیل که اونها در مراحل بعد هست که بهش خواهیم پرداخت. و در آخر من اون رو خدمتون عرض کنم که هر فنی و هر هنری اصولش میبایست برای اهلش مطرح بشه. یعنی این مطالبی که مثلا ما در این کلاس مطرح میکنیم، مطالبیه که برای اهلش هم میبایست مطرح بشه. جلسه ای از جلسه اهل قرائتن، اهل قرآنن و قاری هستن که در این سطح هستن، خب مطرح میشه. ولی دیگه فکر نمی کنم کار صحیح باشه در یک جمعی که با این اصول آشنایی ندارن و اهل این کار نیستن میخواییم مطرح کنیم. من فکر نمی کنم کار درستی باشه. حتی شاید بعضی ها به علت ناآگاهی برداشتای غلطی و برداشتای نادرستی هم داشته باشن که اینجا بیشتر تقصیر به عهده اون کسی هستش که بی جا مطلبی رو عنوان کرده که هر سخنی جایی و هر نکته‌ای مکانی دارد. این رو شما میبایست توجه کنید که اگر جایی میخواید از این مقامات و از این دستگاهان نام ببرید، ببینید کجا هست و جایی که میبینید مناسبتی نداره اینها رو مطرح نکنید و از اینها اسم نبرید. البته مطالب زیادی هنوز مونده که ما اینها رو میگذاریم برای جلسات بعد. فکر میکنم تا همینجا این جلسه کفایت کنه. انشالله مسائل دیگه‌ای که وجود داره از قبیل تقسیمات مختلفی، حالا چه از باب سرعت، چه از باب استفاده از مقامات که در قرائت‌ها وجود داره و چیزایی از این قبیل، رو میگذاریم برای جلسات آینده و این جلسه رو در همینجا تمام میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.